کدوم شغل ساختمونی از همه درآمدش بیشتره؟ این بازار به هم ریخته واقعا کدوم شغل ساختمونی ارزش وارد شدن داره؟ کدوم مسیر میتونه آینده منو بسازه؟ 90% آدمایی که وارد ساختمون میشن دیر میفهمن پول اصلی کجاست. سلام، من صادق طباطبایی هستم و خوش اومدید به سومین قسمت از پادکست عمران. تو این قسمت میخوایم راجع به این که توی کدوم بازار ساختمونی پول بیشتری هست و کجا میتونیم درآمد بیشتری کسب کنیم صحبت کنیم. پس امیدوارم از این پادکست لذت ببرید و تا آخر این پادکست همراه من باشید. اگه امروز داری این پادکست رو گوش میدی، احتمالاً یه سوالی توی ذهنته. تو این بازار به هم ریخته واقعاً کدوم شغل ساختمونی پول توش هست؟ کدوم مسیر میتونه آینده منو بسازه؟ راستشو بخوای 90% آدمایی که وارد ساختمون میشن دیر میفهمن که پول اصلی کجاست. سالها وقت میذارن، چند تا پروژه نصف نیمه تجربه میکنن، ولی آخرش احساس میکنن که جای اشتباهی ایستادن. تو این پادکست قراره یاد بگیرین که جز اون 90% نباشی و قراره خیلی شفاف و عملی و واقعی بهت بگم که از شغلای پردرآمد صنعت ساختمون هر کدوم تقریبا چقدر درآمد دارن و نحوه اینکه چجوری باید وارد اون کار بشی و از همه مهمتر کدوم مسیری به دردتون میخوره بهت آموزش داده بشه. پس بریم سراغ اصل مطلب. خیلی ها فکر میکنن که ساختمون اینه که تو یه عالمه پول داشته باشی و بری شروع کنی یه ساختمون از صفر، خود زمینش رو بخری، ساختش رو انجام بدی، بسازی و بفروشی. خب ناکنین هیچ کس جز کسی که واقعا از هم اول پولش رو داره، یه سرمایه خیلی هنگفتی داره، نمیتونه این کار انجام بده که بخواد بره یه زمین بخره، یه مساله رو بخره، کلی مهندس برای خودش بگیره و یه ساختمون رو بسازه. من تو این پادکست نمیخوام راجع به این افراد صحبت کنم، چون شاید بالغ بر 96% آدمایی که تو ایران هستن و 90% بالای کسایی که میان تو این رشته همچین سرمایه همچین پولی ندارن و میخوان یاد بگیرن که چجوری از صفر شروع کنن و به اون مرحله برسن. هدف نهایی هر کس که میاد توی این مسیر، حالا من دارم راجع به صنعت ساختمون صحبت میکنم و راجع به اینکه رشته‌های انگار شاخه‌های دیگه عمران چی هست صحبت میکنم، فقط راجع به ساختمون دارم صحبت میکنم. هدف نهایی هر کس خب 100% همینه. هر کس که میاد مهندسی عمران میخونه یا اصلا علاقه‌مند به این حوزه، هدف نهاییش اینه که یه ساختمون رو بتونه از صفر تا صد خودش بسازه و اسمش به عنوان یه سازنده مطرح همه جا پخش بشه. یه سری شغل ها تو صنعت ساختمون هستش که هیچ کس همون اول کار بهش نگاه نمیکنه و دقت نمیکنه، ولی خیلی میتونه توی مسیر تو رو جلو بندازه. خب ببینید، یه مسیر اصلی داریم که هر کسی این مسیر رو میره، خب و زمان زیادی هم میبره. اگه بخوایم واقعی و رو راست با هم صحبت کنیم، زمان زیادی میبره که بخوایم به اون مرحله آخری که آرزو به همست برسی. این مسیر چیه؟ مسیرش اینه که بری دانشگاه، حالا 4 سال حداقل لیسانستو بگیری و بعد از اون بری توی ساختمون کارآموزی کنی. کارآموزی که رفتی با آدمای مختلف آشنا بشی، اینا رو توی حالا پادکست یک و دو هم باهاتون صحبت کردم و بهتون گفتم و اون مسیرها رو دیگه نمیخوام اینجا براتون باز کنم. اگه میخواین جز اون دسته از افراد باشین که همون مسیر کلاسیکو میرن، که میرن درسشون رو میخونن، کارآموزیشون رو میکنن، از سرباز کارگاهی شروع میکنن، مدیریت پیما میرن تا سازنده بشن. این مسیر رو توی پادکست یک و دو بهتون توضیح دادم، اگه ندیدین اونا رو ببینین، اول ببینین و بعد بیاین سراغ این پادکست. توی این قسمت میخوام راجع به یه سری کارهای پیمانکاری باهاتون صحبت کنم توی پروژه که شاید اصلا تا حالا بهش فکر نکرده بودین و میگفتین که خب حالا برم اینجا که چی، اصلا ربطی به من نداره، به مسیر من ربطی نداره، ولی خیلی میتونه توی این کار جلو بندازه شما رو. و منم جزو این دسته از افراد بودم که تونستم به اون مرحله آرزوها برسم با همین کارهای پیمانکاری که بهتون توضیح میدم و حالا بهتون یکی یکی میگم. آخرم داستان خودم رو براتون میگم که چجوری شد که به نتیجه رسید. این بخش یکی از پولسازترین مسیرهاست ولی خیلی ازش میترسن. ببینین، کار پیمانکاری حتی از کسایی که نظارت میکنن، کسایی که مهندسی میکنن خیلی درآمدش بیشتره اگه بخوایم قبول کنیم، ببینید شما الان اگه بخواید یه ساختمون 5 طبقه رو مثلا کسی که توی سال 404 من خودم باش پروژه‌ام اومد حالا وزارتش رو قبول کرد، یه ساختمون حدوداً 6 سقف بود، برای اینکه توی حالا یک سال و نیم دو سال این ساختمون ساخته بشه و پروژه‌ام اسکلت بتون بود که دیگه خیلی سخت از اسکلت فولادی هم است، خواست این پروژه رو، یعنی این پروژه رو قبول کرد، بودن 250 میلیون برای یه سال بهش هزینه پرداخت کردیم. 250 میلیون ببخشید برای یه پروژه بهش پرداخت کردیم که شما پروژه ما حدوداً 17 ماه طول کشید. این 250 میلیون رو تقسیم بر 17 ماه کنید، یعنی برای یه مهندس ناظر اونم اسکلت بتونی به این سختی که حدوداً هفته دو سه بارم این مسیر ساختمون نظارت میکرد اومد در اومد ماهی 14 میلیون و 700. خب این 14 میلیون و 700 واقعا خنده داره تو این حوزه. و وقتی کسی میتونه از کار پیمانکاری حداقل ماهی 80 90 میلیون و اون کله گنداش بالا 1 2 میلیارد در ماه در میارن، خب چرا این کارو نکنی؟ ببینیم ما کلی مسیر داریم تو این کار پیمانکاری و کلی کار پیمانکاری هست که من میخوام بهتون توضیح بدم. شما اگه دوره قهرمان ساخت رو دیده باشین، ما اونجا کامل اکیپایی که می اومدن سر کارگامون و پروژه‌مون و باشون قرارداد می‌بستیم، با آدمای پیمانکارشون با قرارداد می‌بستیم. خب ناکنین مثلا از همون لحظه‌ای که زمین شروع شد و ما خواستیم بریم سراغ ساخت، یکی اومد چاله‌های ساز نگهبان رو برامون کند، یه پیمانکار ما استخدام کردیم، اومد بودن 21 برای ما گوت کرد، بودن مثلا هر کدوم 5 متر 6 متر رفت پایین که ما بتونیم چاله ساز نگهبان رو بزنیم. خب ناکنی این الان یه پیمانکار بود. بعد از اون مرحله رفتیم سراغ آرماتوربند که مثلا بیاد اون بسکتایی که توی چاله ساز نگهبان رو میذاری بذاره. خب ناکنی اون آرماتوربند اومد اون کارا رو کرد، زد، این شد یه پیمانکار دیگه. یه پیمانکار دیگه اومد برای اجرای بتن‌ریزیمون. بعد از اون رفتیم سراغ فونداسیون که اومدن فونداسیون رو برپا کردن، اونجا باز آرماتوربند اومد، یه پیمانکار دیگه. بعد از اون رفتیم سراغ بتن‌ریزی همون فونداسیون، یه پیمانکار دیگه. زدن اسکلت فولادیمون یه پیمانکار دیگه. حالا پردرآمدترین پیمانکاری ها چی هستش و چجوری میتونی وارد این پروژه پیمانکاری بشی؟ خب ببینین، من حالا این قسمت جایی که میخوام داستان خودم رو تعریف کنم. من اول که شروع کردم، خب مثل همه رفتم اول کارآموزی کردم، دیگه همه تون میدونید دیگه، 4-5 سال کارآموزی کردم وقتی که ساختمون رو یاد گرفتم. بعد رفتم سراغ سرپرست‌کارگاهی. خب سرپرست‌کارگاهی واقعا مثلا اون زمان برای هر پروژه هر ماهی مثلا 5 میلیون به آدم میدادن. خب بعد که حالا یه مقدار پولام جمع شد، همین با همین سرپرست‌کارگاهی کردم، یه مقدار پولام جمع شد، مثلا بودن رسید به 50 میلیون تومان. حالا اینا که دارم میگم مال اون زمانه. الان بخوام براتون مثال الانو بزنم، مثلا الان به هر سرپرست‌کارگاه حداقل کم کم 30 میلیون میدن. خب حالا دیگه به بالا دیگه، تا مثلا 100 میلیون 150 میلیون هم برای پروژه بزرگتر، تا 200 میلیون 300 میلیون هم داریم و بستگی به شهرهای مختلفش هم داره. مثلا توی تهران خب بیشتر بهتون میدن، مثلا 40-50 تومن هم شروع کار بهتون میدن. مثلا پولاتون جمع شد حدودا رسید به مثلا 500 میلیون 600 میلیون، دیگه الان واقعا پولی نیست. الان من اون زمان که شروع کردم دیگه 50 میلیون مثلا پول جمع کردم، رفتم توی با این مهندس که کار میکردم، پیمانکار علاوه بر حالا ساخت و سازی که انجام میداد، پیمانکاری اسکلت بتونم انجام میداد. حالا اسکلت بتون اون زمان رفتم قالب و یک و اینجور چیزا گرفتم، به همون 50 میلیون پولم رسید و به این مهندس گفتم اگه کار بزرگتری هم گرفتی، قالبای منم هست، یعنی روی قالب و جک منم میتونی برای اسکلت بتونت حساب کنی. همونطوری شد که وارد داستان پیمانکاری اسکلت بتونم شدم و از اونجا بعد مثلا اون زمان ماهی 5 میلیون درآمد داشتم از سرپرست‌کارگاهی، ماهی تقریبا 15 میلیون از قالب بندیم درآمد داشتم، یعنی از پیمانکاری اسکلت بتونم درآمد داشتم. حالا اینو الان بخوام بر شما مثال بزنم، شما اگه بودن 200 متر وسایل برای قالب بندی داشته باشین، کم کم ماهی 90 میلیون شروع میشه، یعنی درآمدی که از پیمانکاری داره و هزینه‌اش هم خیلی بالاتره چون خواهان زیاد داره. مثلا سال پیش من قیمت گرفتم برای هر متری 1 میلیون و بودن 200 به آدم میدادن. خب حالا شما فکر کن 200-300 متر میخوای سقف بزنی هر ماه، ستون داری، ببین چقدر میشه دیگه. حدوداً شما نزدیک 400-500 میلیون از هر سقف و ستون که میزنی درآمد داری. شما هزینه کارگرات هم شما جدا کنی، کمش ماهی 90 میلیون تا 150 میلیون از پیمانکاری اسکلت بتون درآمد داری. این کاری بود که خودم شروع کردم. حالا کلی دیگه پیمانکاری با درآمدهای خیلی زیادم هستش. مثلا پیمانکاری اسکلت فولادی میتونی انجام بدی، پیمانکاری آرماتور بندی میتونی انجام بدی، پیمانکاری شاتکرت میتونی. حالا بخوام چند تا پیمانکاری دیگه براتون مثال بزنم که میتونین واردش بشین. مثلا همون پیمانکار گود برداری. خب ببینین چند تا اومد نیرو ریخ برام و یه دستگاه مثلا شاتکرت خریده بود، یه دستگاه شاتکرت مثلا سال پیش که برام اومد گود، دو سال پیش که برام اومد گود برداری انجام داد، بودن دستگاهش بود 150 میلیون تا 200 میلیون. حالا الان میگیم دو برابر حتی سه برابر شده باشه، 600 700 میلیون تا 1 میلیارد. و هر روز با این دستگاه شاتکرت میومد برام شاتکرت هم میزد، بودن یه هفته طول کشید، 60 70 میلیون از ما پول گرفت به یه هفته. حالا شما بگین 30 تومنش مثلا داده باشه کارگراش برای یه هفته کار کردنشون، حدوداً یه چیزی حدود 50 میلیون تا 40 میلیون برای خودش به یه هفته تونسته بود کار کنه. یعنی ماهش شما حساب کنی از همین دستگاه شاتکرت 120 میلیون در می آورد. یعنی توی مثلا دو سال پیش به دو ماه تا سه ماه تونست هزینه اون دستگاهی که خریده رو در بیاره. مثلا همین امسال بر پروژه جدید خودمون حدوداً چند ماه پیش با سنگکارمون متری 1,200,000 قرارداد بستیم. تنها هزینه‌ای که داره یکی اجاره ابزارشه، یا اگه خودتون ابزار داشته باشین دیگه عالی میشه دیگه. مثلا یه سنگ فرز داشته باشین، دو سه تا سنگ فرز داشته باشین، دیگه هیچ ابزاری هم شما برای سنگکاری نمیخواین، چون که اون صفحه سنگش با خود حالا اون سازنده هست، اون چسبش با سازنده هست، اسکوپاش با سازنده هست، دوغاب و نمیدونم سیمان و اینجور چیزاش هم با خود سازنده است. یعنی شما تنها هزینه‌ای که دارین یکی هزینه فرزتونه، دستگاه فرز، یکی هم هزینه کارگراتون. از این 1,200,000 که برای هر متر از ما میگرفت میگیره، یعنی الانم داره کار میکنه، حدوداً 30-40% مال خودشه و بقیهش حالا میده هزینه سنگ فرز که یا برای کارگراش. یا مثلا یه کار دیگه هم که من همون اوله کار انجام داده بودم، توی حالا من مهمان سرپرست کارگاه، توی کارگاه که میرفتم برای خودم داربست گرفته بودم، خریده بودم، یعنی داربست. بعد سر هر پروژه‌ای که میرفتم حالا با ما سرپرست کارگاه یا اطرافیانی که میشناختم میخواستن برن داربست بگیرن، بهشون میگفتم که نه من خودم داربست دارم، میام براتون میزنم دیگه، نمیخواد هزینه اجاره داربست بدیم، باید هزینه کمتری بیاین داربست منو اجاره کنین. خب اونا هم از خودشون بود دیگه، نمیخواستن برن داربست از بیرون بگیرن و یه هزینه اضافه برای اجاره داربست بدن با هزینه کمتر. منم که اونجا آشنا بودم میدادن به من و داربستشون رو برشون میزدم، یه درآمدی هم از اون قسمت داشتم. حالا از این جور کارا، از این جور پیمانکاری ها تا قیامت هست. من براتون پایین همین پادکست یه لیست کارهای پیمانکاری که میتونین انجام بدین به ترتیب حالا اون درآمدی که داره براتون لیست میکنم، اون پایین براتون مینویسم. هر کدوم خودتون دوست داشتین میتونین تصمیم بگیرین و کنارش اجرا کنین. خب ناکنین، من الان از زمانی که شروع کردم رفتم سرپرست کارگاهم شروع کردم، یه درآمد از سرپرست کارگاهیم داشتم، یه درآمد از اسکلت بتونم داشتم، پیمانکاری اسکلت بتونم داشتم، یه درآمدم از داربستان داشتم. خب وقتی که شما انگار به جای یه موتور که داری کار میکنی سه موتور کار میکنی و اون حالا پیمانکاری هم که قبول میکنی، دیگه خودت نمیخواد کار کنی، یعنی که خستگی بر خودت نداره، فقط یه نظارت داره رو کار بقیه. اینطوری شد که تونستم سه موتور کار کردن و حالا خودم سرپرست کارگاه بودم و بعد شدم مدیریت پیمان و درآمدم بالاتر میرفت دیگه. از اون ور تونستم قالبامو تعدادشو بیشتر کنم، از اون ور تونستم بیشتر داربست بگیرم. این پولا جمع شد تا رسیدم به اون مرحله نهایی که تونستم خودم یه ساختمونو راه بندازم. یکی دیگه از پیمانکاری خیلی خوبی که شما میتونید انجام بدین پیمانکاری بازسازیه. من شروع کار بازسازی هم خیلی میکردم، یعنی من تا الان بالغ بر نزدیک حدوداً 15 تا 20 تا بازسازی خونه هم انجام دادم. این از همشون سودده‌تره. چرا؟ چون با یه هزینه خیلی کم و با یه زمان کمتر نسبت به اون که مثلا بخوای یه سال دو سال بری مثلا پیمانکاری اسکلت بتون کنی یا بخوای مثلا داربست تو بذاری اونجا، یا مثلا 3-4 ماه بخوای نما بزنی، به 1 ماه تا 2 ماه میتونی یه بازسازی خیلی خوب جمع کنی. مثلا یه خونه رو، یه خونه از خونه کوچیک هم من شروع کردم، و مثلا یه خونه 50 متری گرفتم تو آخر دنیا، تو پایین ترین نقطه شهر، همون رو بازسازی کردم. مثلا حدوداً شاید بگم 6 سال پیش اون خونه به من 150 میلیون سود داد. خب یا مثلا چند وقت پیش بازسازی انجام دادم، خونه رو گرفتم به 5 میلیارد و من این خونه رو تونستم به 6.5 میلیارد بفروشم. یعنی باورتون میشه هم چیزی 1.5 میلیارد فقط توی خونه تونستم بر بازسازیش سود بر خودم کسب کنم. حالا این هزینه مثلا بازسازی شد چیز بود 2300 میلیون و از اون 1.5 میلیارد 1 میلیارد و 200ش برای خود من موند. این نقطه نهایی مهم که بخوام بهتون بگم، پیمانکار پردرآمد لزوما پیمانکاری بزرگ نیست که شما بردارین. خیلی وقته پیمانکار کوچیکه، اینکه کارتون بتونین با خوشقولی انجام بدین، تیم منظم داشته باشین، قیمت گذاری بلد باشین که چجوری قیمت بدین که کار بگیرین، قرارداد درست ببندین که بعداً باعث نشه که بیافتین توی ضرر خیلی هنگفت، میتونین که از یه کسی که اسم سازنده رو داره یدک میکشه خیلی درآمد بیشتری داشته باشین. یه چیزی همین الان بهت بگم، پردرآمدترین شغلی که تو میتونی بری داخله شغلیه که با ساختاری که تو وجودت داری هماهنگ باشه. نه من الان این پادکست رو ضبط کردم، نه هر کسی باید بره پیمانکار بشه، نه هر کسی باید بره مشارکت در ساخت کنه، نه هر کسی اصلا باید بره سازنده بشه. باید ببینی اون مهارت تو چیه، پول واقعی جاییه که مهارت روحیت، شبکه ارتباطی که داری و نیاز بازار با هم همگی چفت بشن. اگه این چفت شدن رو پیدا کنی، درآمدت به شکل طبیعی نجومی بالا میره. پس نباید به خود سخت بگیری. الان مثلا من بهت گفتم باید بری پیمانکار بشی، بری حتما مثلا پیمانکار اسکلت بتون بشی، بری فلان کنی، شاید اصلا تو برای همون سرپرستکار یا مدیریت پیمان ساخته شدی، شاید اصلا تو برای مثلا متر برآورد کردن، شاید تو اصلا باید بری استاد دانشگاه بشی. پس این هم ربط داره به اون روحیه و مهارت تو که و شکل ارتباط گیری تو. مثلا کسی که میخواد بره پیمانکار بشه، آدم نباید آدمی باشه که آدم ترسویی باشه، آدم خجالتی باشه، آدم درونگرایی باشه. هیچ وقت توی پیمانکاری این آدم موفق نمیشه، هیچ وقت، مگه اینکه خودشو تغییر بده. باید آدم جاه طلبی باشی توی مهارت پیمانکاری، باید آدم پررویی باشی، باید آدم زبون بازی باشی که بتونی بیای تو این مسیر و تو این شغل. پس بازم بهتون میگم این شغل بستگی به این داره که روحیه تو و مهارتی که داری تو این کار به دردت میخوره یا نه. اگه این پادکست کمکت کرد تصویر شفافتری از مسیر پیدا کنی، داخل کانال بله یه سری قرارداد هم براتون گذاشتم که بهت کمک میکنه دقیقاً با، حالا شما اگه آشنایی هم نداریم با بحث پیمانکاری، اون قرارداد بهت کمک میکنه که بتونی یه قرارداد خیلی خوب با پیمانکارت ببندی و دیگه توی این کارا ضرر نکنی. و همچنین چند جلسه هم برات از دوره قهرمان ساخت به صورت رایگان گذاشتم که بری بفهمی که حالا من به عنوان کارفرما با اون پیمانکارهایی که میومدن سر کارم چجوری برخورد میکردم و چجوری باشون حساب کتاب میکردم. کاملا مثلا با پیمانکار گودبرداری بهتون یاد دادم که چجوری باید حساب کتاب کنی و چجوری باش قرارداد ببندی، یا مثلا برای بردن خالی کردن خاکایی که توی اون گودا جمع شد به بیرون، برای ماشینایی که میومد بهتون کامل توضیح دادم که چجوری باید شما با این ماشینا حساب کتاب کنی و پرداخت کنی. پس میتونه توی این زمینه هم خیلی بهتون کمک کنه که با فضای پیمانکاری بیشتر آشنا بشید. همشون هم با اینترنت داخلی قابل استفادهن و میتونید ازشون استفاده کنید. امیدوارم از این پادکست نهایت لذت رو برده باشیم و امیدوارم که تونسته باشم یک کم بهت کمک کرده باشم که تو این شرایط ذهنت یکم آروم‌تر بشه. توی پادکست بعدی هم میخوام بزرگترین اشتباهات مهندسای تازه کار رو براتون کامل باز کنم که دیگه شما جزو این دسته از افراد نباشین. پس تا دیداری دوباره بدرود.